به طور کلی من هم بر این باورم که این یک جنگ بین دو گرایش در سطح بین المللی، دو گرایش امپریستی هستش و این هم بی سابقه نبوده. یعنی این اولین بار نیست که بین کشورها و دولتهای سرمایه‌داری با استفاده از جمعی آحاد مردم، درگیر کردن عمدتا کارگران و انواع اقسام گرایش های مختلف در جامعه، به جنگ افروزی دامن میزنن. ما جنگ اول جهانی داریم، جنگ دوم جهانی هستش، جنگ های نیابتی هستش در عرض 20-30 سال گذشته مشاهده کردیم و عمدتا پشت سر تمام این جنگ ها امپریالیسم آمریکا بوده در تحلیل نهایی. خب این آقای پوتین هم به هر حال خیلی روشنه دیگه، این روسیه یک کشور امپریستی هستش، در واقع در حال توسعه و گسترش حوزه های زمینه های عملی خود هست، ارتباطاتی با جریانات کاملا ارتجاعی خودش داره از جمله جمهوری اسلامی و روابط تنگاتنگ با گروه ها و سازمان های فاشیستی در اروپا خودش داره و این ماجرا که ما اومدیم فاشیسم رو نابود کنیم، ناتسیسم رو از میان برداریم، تمام کذب محضه و این شخص یک فرد ارتجاییه در واقع، خود پوتین که این حمله رو دامن زده. بنابراین یک جنگ بین دو جریان امپریستی هست، اما توده های خیلی وسیع در این جنگ واضحه که شرکت دارن، یعنی در واقع یا به عنوان سرباز و کسانی که تهاجمات صورت میدن شرکت میکنن، یا مثل اوکراین در حال لطمه خوردن به تمام زندگی روزمرهشون کشته شدن و آواره شدن منجر شد. در نتیجه بحث ما عموما این هستش که در میان این دو قطب ارتجاعی یک قطب دیگه، یک جبهه دیگه ای رو باید تبلیغ کنیم، اونم جبهه توده ها، جبهه زحمتکشان، جبهه کسانی هستش که قراره در تحلیل نهایی به حاکمیت برسن و این دو ارتجاعی رو محکوم بکنیم. و پیشنهاد مشخصی هم که هستش اینه که در میان توده ها شروع به فعالیت بکنیم در سطح بین المللی، در سطح میان ایرانی ها و در سطح کشورهایی که حضور داریم، برای انزوای این دو جریان ارتجاعی و نهایتا برای سرنگونی رژیم های امپریستی در تحلیل نهایی و حاکمیت توده ها. و این در واقع شدنی هستش به نظر من، یک مثلا پروژه تخیلی نیست، چون نقدن خود مردم زحمتکش این اقدامات رو شروع کردن. مثلا همین در خود روسیه هزاراتن علیه جنگ به مبارزه برخواستن، یکی از عکساش من پشت سر صحنه گذاشتم رو واقعا مشاهده کنن که در خود روسیه هزاران نفرم دستگیر شدن به دلیل مخالفت با جنگ. یکی از خبرنگارا اومد در تلویزیون، خانومی که اعتراض خودش اعلام کرد که بخشی از به اصطلاح تلویزیون رسمی دولتی بوده. بنابراین این واکنش ها دیده میشه در کشورهای اروپایی، هزاراتن به خیابان ها اومدن و مهمتر از همه طبقه کارگر در بخش های مختلفی از کشورهای اروپایی در واقع در حال اعتراض هستن و از در واقع ارسال سلاح برای این کشورهای مختلف که ازش جنگ افروزی میکنن امتناع کردن و یعنی اعتصابی داره صورت میگیره در حمایت از صلح و علیه جنگ خانمانسوزی که ایجاد شده. بنابراین موضع ما مشخصا این هستش که تقویت عملی جبهه سوم، نه صرفا موضع گیری علیه این و اون دسته، پا رو زمین گذاشتن و مبارزه کردن در هر جایی دنیا که هستیم و مشخصا در داخل ایران هم چنین هستش. یعنی اعتراضاتی واضحه که اختناق در ایران حاکم است، ولی اعتراضاتی مشاهده میشه و این جبهه بندی های کاذبی که ایجاد شده میان کسانی که از پوتین دفاع میکنن یا از ناتو دفاع میکنن کاملا بی اساس هستش و همچنین خدمتی به توده های عظیم نمیکنه، بلکه در مقابل توده ها قرار میگیره. کسانی که امروز از پوتین دارن حمایت میکنن با هر توجیهی که مطرح میکنن و کسانی که از بایدن داره دفاع میکنن و عملا از ناتو دفاع میکنن و یا تلبیهن و یا تصریحن دفاع میکنن در این جبهه هم، به همچنین اینها در واقع کاری جز خیانت به مردم خودشون و مردم جهان نمیکنن. در واقع این موضع‌گیری های کاملا اشتباهی هستش که متاسفانه دامن زده شده در میان اپوزیسیون چپ و از این لحاظ هستش که ما قاطعانه در مقابل این گرایش ها باید ایستادگی بکنیم و اینا رو افشا بکنیم. ما با توجه به اینکه یک موضع عمومی در مورد جنگ داریم، ما به عنوان مارکسیستا این بحث‌های عمومی رو ما در عمل باید به مورد اجرا قرار بدیم. این مشکل سر این هستش. در این رابطه این سوالی که ایشون هم طرح میکنه که در ارتباط با اوکراین الان باید چی کار بکنیم، درسته نمیتونیم بریم فقط تو خیابون داد بزنیم که مثلا مرگ بر این و مرگ بر اون، باید تاکتیک هایی هم اتخاذ بکنیم برای پیشبرد و رسیدن عملی به اون اهدافی که داریم. در اینجا دو حوزه رو باید از هم جدا بکنیم. یک حوزه، حوزه بین المللی هستش. یک حوزه، حوزه‌ای که اگر ما در داخل اوکراین بودیم امروز چیکار می‌کردیم، یعنی فرض کن ما هممون گرایش‌های مارکسیستی که به این اعتقاد داریم، اگر نیروی هزار نفری حتی در داخل اوکراین داشتیم چیکار می‌کردیم؟ بالاخره اینو باید پاسخ بدیم. در ارتباط با حوزه بین‌المللی مسئله‌ای که هست اینه که در شرایط کنونی با این خط سیاسی که ما دخالتگری رو توصیف کردیم، باید هم علیه پوتین موضع بگیریم و بگیم که این جریان خودش جریان فاشیستی است، به کذب داره در صحبت از این میکنه که میخواد بره فاشیسم و در واقع سرنگون بکنه در اوکراین، کوشش هستش برای این جنگ به دلایل سیاسی که با آمریکا داره که حالا اونو مفصل میتونیم صحبت بکنیم که چگونه بوده، ولی به هر حال این افشای پوتین یکی از مسائل اساسی هستش، به خصوص در میان اپوزیسیون چپ ایران مقابله و افشای کسانی که از پوتین حمایت میکنند، از جمله آقای مرتضی محیط که خودشو به عنوان مارکسیست معرفی میکنه و در تلویزیون هفتگی داره رو به ایران، این کاملا رفته پشت پوتین. بگذاریم از این که حالا چند دهه پیش به عنوان یه جریان ماویستی صحبت از این میکرد که در روسیه سوسیال امپلیست است، حالا تغییر موضع داده طرفدار پوتین شده به عنوان یه نیروی به اصطلاح مترقی علیه امپلیست. خب و همچنین آقای محمد قرقزلو موضع اشتباهی داره، انتقاداتی به موضع ایشون دارم، موضع غیر اصولی گرفتم. در مورد مسئله پوتین افشاگری کامل روشن باید مطرح بشه در سطح بین المللی، اما همزبان با افشای پوتین باید ما امپریالیسم هم افشا بکنیم، یعنی در واقع صحبت باز بکنیم تمام فجایعی که امپریالیسم در عرض چند صد سال گذشته در سطح بین المللی انجام داده. باید سر مسئله هیروشیما امروز صحبت بکنیم همزمان با فجایعی که پوتین داره به بار میاره. باید در مورد جنگ ویتنام صحبت کنیم و نشون بدیم که چگونه امپریالیسم تهاجم نظامی به این کشور کرد و چگونه شکست خورد در واقع و تجارب اونم کسب بکنه توده ها. باید در مورد این جنگ های نیابتی سه رئیس جمهور آمریکا، آقای کلینتون و بوش و اوباما در عرض 22 سال 11 میلیون از مردم بیگناه در این کشورها رو به کشتن دادن و رژیم چینج خواستن بکنن از بالا از طریق تهاجم نظامی، همین تهاجمی که آقای پوتین میکنه. پوتین از کجا یاد گرفته این نوکارا رو؟ از خود این امپریالیسم یاد گرفته، در واقع این راه اونا رو داره دنبال میکنه. بنابراین این دو موضوع، موضوع افشای امپریالیسم آمریکا و امپریالیستای اروپایی و همچنین امپریالیسم روسیه، باید همزمان صورت بگیره. همزمان نمیتونیم بگیم این الان در اولویت پوتین، پوتین رو دفع بکنیم بعد میاییم. حالا اعتراضاتی هم به امپریالیسم و منتها اینا الان دارن کمک نظامی میکنن و از اینا به یه شکلی باید حمایت کرد، تلویحاً یا تصریحاً حمایت کرد. خب تصریحاً جریانات بورژوایی ایرانی انجام داره میدن، سلطنت طلبها و سوسیال دموکرات ها و غیره، و تلویحاً بعضی از نیروهای چپ ما دارن این کاره میکنن، یعنی سر ناتو ناروشنی وجود داره، یا اینکه فوقش میگن نه به ناتو. ناتو یه ارتش بین المللی امپریالیست، نمیتونیم فقط محدود کنیم مبارزه رو به علیه ناتو. باید مرگ بر امپریالیسم رو برجسته بکنیم، باید مرگ بر بایدن رو برجسته بکنیم همزمان با مبارزه علیه پوتین. این در سطح حوزه بین المللی هست. موضع دوگانه نمیتونیم بگیریم، موضع ما علیه امپریالیست هستش، چه امپریالیست پوتین و چه امپریالیسم آمریکا. در حوزه خود اوکراین، خب اینجا خب یه مقداری تاکتیک هایی هم ما باید اتخاذ بکنیم. و اون تاکتیک ها بهترین نمونهش اگر بخوایم مثال بزنیم، نمونه در واقع پس از فوریه 1917 در روسیه، کرنسکی به عنوان یه جریان بورژوا، یه جریانی که محکومیت اعدام لنین رو در واقع امضا کرد و یکی از مسائلش این بود که بولشویک‌ها رو از میان برداره، از فوریه 1917 که به قدرت رسید و در درون کابینه‌اش هم سه تا از منشویک‌ها هم شرکت کردن، یعنی در واقع اینا تجمع بورژوازی نوین در این راستا میخواست گام برداره. اولین کاری که میخواست بکنه نابودی بولشویک‌ها و خلسلای شوراهای کارگری. در این میان چند ماه بعد یک جریان ارتجایی به نام کورنیلوف در واقع اومد، از جنرال به اصطلاح تزار سابق بود که خود کرنسکی این رو انتخاب کرد بیا سر سامان بده مسائل نظامی، که این کودتا کرد. خب در اینجا ما این دو جبهه رو داریم مشاهده میکنیم، یه جبهه بورژوازی کاملا ارتجایی ضد شوراهای کارگری و یک جریان کاملا دستراستی فاشیستی که داره میخواد برگردونه به عقب، در واقع میخواد برگردونه همه چیزی به دوران تزار. خب اینجا موضع لنین مشخصا در مقابل رفقای خودش هم این بحث باز، همین بحثی که امشب ما داریم اونجا هم باز شد. یعنی یه عده گفتم میریم از کرنسکی حمایت میکنیم در مقابل کورنیلوف، خود بولشویکا این بحثه میکردن، یه عده میگفتن که نه به ما ربطی نداره، اینا میان میزنن بیپ هم دیگه هر دوشون از بین میرن، یا به ما ربطی، ما امتناع میکنیم. نظر لنین کاملا متفاوت بود و اونم این بود که ما علیه کورنیلوف تفنگ ها رو الان بر میداریم، نشانه میزنیم، اما کرنسکی رو هم باش اتحاد نمی کنیم، توافق نمی کنیم، یک تنابی به گردن این میبندیم، فعلا این تناب هنوز به دار آویزون نمی کنیم، اما تناب میگیریم، این تنها نقطه اتحاد ما با کرنسکیه، این تناب نگه میداریم، تیر رو در میکنیم علیه کورنیلوف، کورنیلوف رو به دفع کردیم، این طرف هم بعد اعدام میکنیم. یه تاکتیک مشخصی بود، این تاکتیک رو اجرا کردن. دو ماه بعد از میان برداشتن کورنیلوف، کرنسکی سرنگون شد. خب این یه تاکتیک خیلی مهمیه، این تجربه تاریخی هم داریم. این تاکتیک رو به نظر من اگر ما الان 1000 تا هم عضو در اوکراین داشتیم، یه همچی تاکتیکی اتخاذ میکنیم، یعنی اولا در میان مردم میبودیم، یعنی نمیتونیم امتناع بکنیم بشینیم تو خونه ها در اگر در این موقعیت قرار داشتیم، بنابراین باید بریم در میان توده ها، همه فاشیست نیستن، الان طرفدار این زلنسکی هستن به این علت که الترناتیوی نبوده، به این علت که شناخت کافی ندارن، مردم که همه درگیر کارهای سیاسی نیستن، اینها الان تنها چیزی که میبینن پوتینه که اومده حمله نظامی میکنه، حلای مسکونی اینا و اینا 2 میلیون آماره و غیره، خب ضدیت با پوتین شدید هستش، بنابراین ما به عنوان نیروی انقلابی در شرایطی که اگر حضور میداشت سفان بخش یا سازمانی در اوکراین نداریم که این بحثا رو با اونا بکنیم که اینا به مورد اجرا قرار بگیره در عمل، ولی اگر داشتیم چنین میکردیم، یعنی ضمن این که تیرها رو نشانه میزدیم به اول پوتین، اما این طرف هم بهش میگفتیم اعتماد به این نکنید و اینو پس از دفع پوتین سرنگون خواهیم کرد. این سیاست درستیه به نظر من، این سیاستیه بود که ما در واقع در ایران هم اتخاذ کردیم، یعنی در دوران جنگ با عراق خب ما دیدیم دیگه، توده های خیلی وسیعی از کارگران حتی حمایت میکردن از خمینی و رفتن به جبهه، یعنی در یه همچین شرایطی در واقع یه تاکتیک مشخصی باید طرح بکنیم که هم عملی باشه، هم در میان توده ها باشیم، هم توهم زدایی بکنیم در ارتباط با رژیم حاکم. بنابراین اون موقع ما پیشنهادمون این بود که در میان چپ خب مبازه همین مبازه اشتباهی صورت گرفت، یه عده رفتن طرفداری کردن از خمینی، رفتن مستقیم در جنگ که همونجا هم یه عده زیادشون خود پاسدارا کشتن، مثل اکثریت و جریانات راست به اصطلاح اپوزیسیون اون زمان، یه دم امتناع کردن. در اونجا پیشنهاد ما این بود، در حال ما یه نیروی خیلی کوچیکی بودیم، ولی پیشنهاد مشخص ما در ایران این بود که اگر کارگرا، اگر شما فکر کنید اینا رهبرانتون هستن، این شعار رو مطرح کنید، رهبرا ما رو مسلح کنید. خب این به چه منظور این صورت میگیره این شعار؟ به این منظور که اولا اینها سپاه پاسداران و غیره محال توده ها رو مسلح بکنن، همینطوری که زلنسکی نخواهد کرد این کار، شعار ما در اوکراین هم همینه که توده ها رو مسلح بکنی. حالا توده ها صف کشیدن مسلح بشن، اینا فقط به خودیا به طرفدارای دولت زلنسکی دارن اسلحه میدن، به توده ها اسلحه نمیدن چون میدونن چه بلایی بعد از دفع پوتین به سر خودشون خواهد آمد. یعنی امپریالیسم آمریکا میدونه اینا، بعد دستور اکید داده به توده ها رو مسلح نکنید. توده های مسلح در کوبا نشون دادن که چگونه میتونن تهاجمات رو دفع بکنن. توده های مسلح خطرناکترین موضوعی هستش که امپریالیسم از اون واهمه داره، از سران واهمه نداره، از توده های مسلح واهمه داره. در زلنسکی هم این کار نمی کنه. در داخل ایران ما این پیشنهاد کردیم که رهبران از طرف کارگران، اگر رهبرانتون هست رهبران ما رو مسلح کنید، که رژیم خمینی هم نکرد. منتها مشکل مسئله اصلی که اونجا مطرح میشد اینه که بسیاری از کارگران این سوال برشون تر میشه که چرا ما رو مسلح نمی کنید، چرا فقط سپاه پاسداران باید بره مبارزه کنه، ما رو مسلح کنید، خودمون دفاع میکنیم از ایران، خودمون صدام رو دفع میکنیم. خب اینجا این توهم زدایی صورت میگیره، یعنی ما به دخالت مشخص و تاکتیک های مشخصی رو در موردش کار بکنیم و طرح بکنیم. نمیتونیم عمومی صحبت بکنیم، همین شعار لنین رو بگیریم میگیم امتنامات، و خود لنین هم این کار رو نکرد. خود لنین هم رفت دخالت کرد در زمانی که کورنیلوف سر در آورده بود از باجرایی که میخواست کودتا انجام بده. خب در این شرایط هم به همین ترتیب پا این سیاست ها رو اتخاذ بکنیم، همراه تودا باشیم، توهم به این نداشته باشیم. زلنسکی رو در اصطلاح حد انداختن یه تناب به گردنش فعلا نگه داریم، تیرا رو علیه پوتین استفاده بکنیم و بعد خدمت ایشون برسیم. مسئله ای که موضوعی که شما اینجا در نظر نمیگیرید، موضوع محوری بحثای فلسفی مارکس هستش و اونم صحبت از ایدولوژی میکنه. ایدولوژی هیئت حاکم ایدولوژی غالبه در جامعه. اینطوری نیستش که مبارزاتی کارگری صورت میگیره بعد دیگه تا ابد مردم میدونن که باید علیه سرمایه‌داری بجنگن. عناصر آگاه که کمونیست هستن و در واقع در صف مقدم میخوان قرار بگیرن، اینم الزاما فقط روشن فکرای کمونیست منظورم نیست، پیشتازان کارگری مشخصن که در صف مقدم قرار میگیرن، باید در واقع دخالت‌های سیاسی بکنن هر زمان. این بحث مارکس، مانیفستو بخونید، توضیح میده مارکس اون زمان 1848 که ارتباط این بخشیه که راجع به کمونیستا و توده ها داره صحبت میکنه، میگه کمونیستا تفاوتشون از توده ها در این نیستش که کمونیستا مبارزه میکنن توده ها مبارزه نمیکنن، خیر، همه مبارزه ضد سرمایه‌داری میکنن، تنها تفاوتشون اینه که کمونیستا اولا باید در صف مقدم قرار بگیرن در هر مبارزه، هر مبارزه جزئی، مبارزه کلان و غیره، در هر جامعه‌ای که زندگی میکنن در صف مقدم، یعنی باید حاضر باشن کمونیستا همه جا. دو، اینکه تفاوت کمونیستا با توده ها در این است که کمونیستا چشمانداز رو میدونن، منتها خیلی از توده ها شاید ندونن، اکتفا میکنن. سندیکالیسم چیه؟ مثلا جریان رفرمیستی در درون جنبش کارگریه و اینا تقویت میکنن، بورژوازی تبلیغات میکنه، خونسا میکنه. الان اروپا برید تمام مردم اومدن از ناتو دارن دفاع میکنن، خیلی هاشون اپوزیسیون هستش، منطقه اپوزیسیون ضعیفتر از اون جریانیه که داره، تو تلویزیون و رادیو میبارونن تمام تبلیغات امپریالیستی رو، تأثیر میذاره. بنابراین ما نقش داریم، نمیدونم دست رو دست بزنیم که اینا دیگه فهمیدن، نه خیلی چنین نیستش، باید دخالتگری سیاسی انجام بدیم. حالا چه کمونیست باشیم چه پیشتاز کارگری یک سوسیالیست باشیم، باید این اقدامات بکنیم به عنوان یکی از وظایف اصلیمون. من این بحث منتفی نیستش، این مدام در حال شدن هست، این بحث تا اینکه تسخیر قدرت سازمان پیدا کنه در هر کشوری، حمایت سیاسی نیست. این بحث کورنیلوف که صحبت شد یک اصطلاح قدمت تاریخی این موزگیری هستش دیگه، از این باید استفاده کنیم. بله، شرایط همیشه در همه جا متفاوت، منتها شرایطی به وجود میاد، اینم من تاکید کردم، اگر ما پایه اجتماعی در اوکراین داشته باشیم این کارو میکنیم، 100 نفر هم باشیم این کارو میکنیم. و این کار مثلا اتفاق تو یونان میافتاد، چون یه ده رفقایی داریم در اونجا، چند هزار نفر دارن فعالیت میکنن، این کار این موزگیری رو میکردیم. من در این مثلا مفروضات با این صحبت میکنم خط سیاسی رو صحبت بکنیم اول، ولی خب درسته الان کسی نیست، بنابراین ما کاری عملا نمیتونیم، اقدام مثلا دخالتگرایانه فوری نمیتونیم انجام بدیم. منطقه اگر این داشتیم، خب این بحث لنین درسته دیگه اونجا، یعنی در واقع حالا شرایط متفاوت، تناسب قوا فرق داره، درست این استثناء نبود، یه خط سیاسی بود در اونجا طرح میشه و در خیلی از جاها طرح میشه، و اونم اینه که در یه همچه شرایطی که بورژوازی موجودی که ارتجاعی هستش در مقابل یه جریان در واقع ارتجاعی تر قد علم میکنه، موضع کمونیستا باید چی باشه؟ این هم بحث لنین در ضمن نیستش، بحث خود مارکس هم هستین در این فصل چهارم همین مانیفست، اونجا خوب توضیح میده، لنین هم عقایدش رو عمدتا از دخالتگری های مارکس گرفت، و اینو من میخونم در واقع که به اصطلاح این خط سیاسی رو سعی بکنیم که روشن بکنیم. مارکس میگه در این فصل چهارم، میگه در آلمان کمونیستا، راجب کمونیستا صحبت میکنه، تا زمانی که بورژوازی در حال مبارزه است، همراه بورژوازی با ضد سلطنت مستبده و مالکین و فئودال ها و خرد بورژوازی ارتجاعی گام برمی‌دارد، ولی حزب کمونیستا حتی یک لحظه هم از این غافل نیستند که حداقل در مورد تضاد خصمانه بین بورژوازی پرولتاریا شعور و آگاهی روشن‌تر در کارگران ایجاد کنند، تا کارگران آلمان بتوانند بلافاصله پس از اینکه شرایط اجتماعی سیاسی که سیادت بورژوازی باید به بار آورد مانند حربه‌ای بر ضد خود او استفاده کنند و فوراً پس از برانداختن طبقات ارتجاع مبارزه علیه خود بورژوازی رو شروع کنند. خب این خط عمومی مارکسیستی در واقع، یعنی ما در شرایطی که تناسب قوا به نفع مونیس و اون یه عده‌ای هم در اومدن در مقابله میکنن با یه ارتجاع، در واقع پوتین به مفهوم کورنیلوف امروز در اوکراین، پوتین اومده داره سر توده ها رو میبره، این بورژوازی زلنسکی در واقع مرتبط به جریانات دست راستی اتفاقا آمریکایی و غیره، اما این کار که نمیکنه و پای توده‌ای پیدا کرده، بنابراین ما بدون اینکه یک لحظه انتقاد خودمون از علی زلنسکی کنار بذاریم، در کنار توده ها مسلحانه علیه پوتین باید به عنوان کورنیلوف باید مبارزه کنیم، دو ماه بعدش زلنسکی را هم مثل کرنسکی باید بندازیم. بنابراین این یه سیاست، یه تاکتیک در واقع، این تاکتیک اگر حضور داشته باشیم از امتناع بهتره، از شعارهای عمومی بهتره، این تاکتیکه، باید کاملا روشنی تو تاکتیک مخالفینی که این تاکتیکو زیر سوال میبرن به این مفهومی که امتناع میکنن دیگه، یعنی میگه ما نمیتونیم و نمیشو، الان شرایط آماده نیست و غیره، بس میشینیم تو خونه. در جنگ ایران و عراق هم بسیاری از نیروی چپ نشستن امتناع کردن، کاری نکردن، عبدالله نشستن، ما نمیتونیم کاری بکنیم، اون جنگ شروع شده، مردم هم طرفدار خمینی هم، پس دیگه ما منتظر میشیم شرایط آماده بشه بعد دخالت گری بکنیم. نه، بحث مارکس و بحث لنین که دخالت تو هر شرایطی باید دخالت کنیم، اما تاکتیک های مختلفی اتخاذ میکنیم بدون زیر پا گذاشتن اصولمون. به نظر من مسئله ای که هست اینه که امروز کسانی که خارج از اوکراین هستند مشخصا یک اصطلاح ندای مشخصی رو باید اعلام بکنه و به سراسر جهان، و اون هم این هستش که این جنگ، جنگ بین دو امپلیست هستش، ماهیت اینا در ظاهر یه مقداری خب تفاوتایی با هم داره، اما اینو باید توجه بکنیم که آقای پوتین به دنبال سیاست‌های یلسین در واقع خواهان ملحق شدن به ناتو بوده. دلیل این که این اختلافات پیش اومده اینه که آمریکا راه نداد ایشون، و این هشداراش هم داد در عرض همین 20 سال گذشته که این ما میخواییم ملحق شدیم، ما تسلیم امپریالیسم شدیم، ما بخشی از سرمایه‌داری بین‌المللی هستیم، ما تمام جریانات حتی اون استالینیستی، اون چیزایی هم که استالینیست که خلاف اعتقادات اساسی مارکسیستی و لنینیستی بود کنار گذاشته، اونم کنار میذاریم، ما تسلیم شماش هستیم، ولی آمریکا راه نداد اینا رو، به دلیل اینکه این ابرقدرتی که وجود داره نمیخواد تخطی ایجاد بشه در این به اصطلاح این وحدت کشورهای امپریستی اروپایی و آمریکا. در نتیجه مسئله اختلاف پوتین با آمریکا بر سر اختلاف فاشیسم و سرمایه‌داری امپریستی نیستش. اختلاف میان دو جریان امپریستی هستش و این جنگی که اینجا شروع شده مرتبط به این سیاست ها. داستان های فاشیستی اونجا هم بله هستن، اما تعیین کننده نیست این داستان فاشیستی در داخل اوکراین. اینا در واقع رژیم فاشیستی وجود نداره، هیچ جای دنیا وجود نداره. جریانات و گروه های فاشیستی هستن که در اروپا هم مثلا اتفاقا خود آقای پوتین از متحدین این فاشیست های اروپایی هستش. خب بنابراین اینجا ما دیگه روشن این موضوع، الان ما باید در خیابان ها از لحاظ عملی زمان با مخالفت خودمون رو باید علیه پوتین ابراز بکنیم در دفاع از مردم روسیه و حمایت کنیم از این تظاهرات عظیمی که در روسیه علیه پوتین راه افتاده، و در کشورهای دیگه هم به همین ترتیب ما باید در واقع مسائل فجایعی که امپریز به بار آورده باید تبلیغ بکنیم. راجب بمب اتمی در هیروشیما رو باید الان روشن بکنیم، برجسته بکنیم. اینا فجایعیه که امپریز به وجود آورده. همین ناتو اقداماتی که در سراسر جهان شده، اینا نیرو فرستادن سرکوب کردن 11 میلیون نفر از مردم بیگناه و در سراسر جهان در عرض 20 سال گذشته اینا کشتن. این آوارگانی که اومدن الان به خارج از کشور، طریق سوریه و عراق و افغانستان و غیره، اینا مسببین اصلی اینا خود امپریزمه. بنابراین این رو باید روشن در ذهنمون باشه به عنوان یک افرادی که میخواییم دخالتگری در جهت منافع توداد انجام بدیم. باید پیوند بخوره این دو، مبارزه علیه پوتین امروز پیوند باید بخوره با مبارزه علیه بایدن. درست ماهیت اینا یه مقداری تفاوتهایی داره، متا اینا دو کشور امپریستی هستن. اگر توهم پیدا بکنیم به ناتو و جریانات راز به بگین این مثلا بدتر از اونه، در واقع افتادیم به دامن جریانات انحرافی موجود. اونم اینه که ما دستورالعمل مرتب نباید صادر کنیم، باید در پایه ها باشیم، باید در میان توده ها باشیم. اگر هم میخواییم یک خطی رو اعلام بکنیم، خودمون باید بریم اون خط رو انجام بدیم در میان توده. امروز اگر در اروپا هستیم تظاهرات هستش، باید بریم تو تظاهرات شرکت کنیم. این خط خودمون، این خط مستقل اصطلاح از ناتو و پوتین رو اعلام بکنیم، مبارزه کنیم سر این موضوع، صحبت کنیم، متحدین خودمون رو پیدا کنیم در سراسر جهان، هر جایی که هستیم جبهه سوم رو تقویت بکنیم. جبهه سوم یعنی جبهه انقلاب سوسیالیستی در واقع.